بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب این چند شب محضر بزرگواران این نکته عرض شد که مؤمنین قاعدتاً به دنبال این هستند که ببینن دین از اونها چه انتظاری داره، چه چیزی رو میخواد و همون رو برآورده بکنن و جامعه عمل بهش بپوشونن. عرض کردیم اینها زیاده، به یک واسطه‌ای یه سری از صفاتی که خصوصا در قرآن کریم میبینیم، این رو سعی کردیم دور همدیگه جمع بکنیم و این شبها با همدیگه یک مروری به این صفات داشته باشیم. بحث اصلاحگری و اینکه اصلا اصلاحگر اصلی تنها مؤمنه و اساسا بدون ایمان و بدون شخص مؤمن برنامه اصلاحی برای جامعه یا ناقصه یا اصلا منجر به گمراهی میشه رو یه قدری سرش بحث کردیم و صحبت کردیم، این دعا رو مطرح کردیم. نهایتا به اینجا رسیدیم که اگر خاطر سروران عزیز باشه، به اینجا رسیدیم که خب حالا ما اگر بخوایم حرکت اصلاحی رو آغاز بکنیم از کجا باید آغاز بکنیم، که بعد صحبت شد باید تک تک مردم، تک تک افراد اصلاح بشن. حالا البته اگر همه هم دونه دونه، یعنی ما تلاش کنیم تک تک اصلاح بشن، حالا اگر دونه دونه هم اصلاح نشدن ولی یک جریان غالبی شد، میشه امید داشت که ساختارهای کلان کشور و بعد عرض کردیم مسئولین هم به تبع اون اصلاح بشن. بحث به اینجا رسید که حالا در این حرکت اصلاحی که ما میخوایم مردم رو و خودمون رو به اون سمت اصلاح حرکت بکنیم، یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد چیه؟ ببینید بزرگواران، انبیای الهی، حالا حداقل چند تا از انبیای الهی که در قرآن این نکته بهشون نسبت داده شده و اینو فرمودند، حالا قرآن که نسبت نمیده، فرمودند انبیای الهی یه ویژگی رو برای خودشون فرمودند خطاب به قومشون، خصوصا اون موقعهایی که دیگه از دست اقوام خسته میشدند، یعنی دیگه احساس میکردن اینا دیگه فایده نداره، حالا یا موقعی که عذاب آمده بود یا موقعی که میخواست عذاب بیاد یا بقیه موارد، خصوصا اون موقع های ویژگی رو از خودشون بیان میکردند که اون ویژگی نشون میده ما اگر پایبند به اون ویژگی باشیم خیلی میتونیم جلب توجه مردم بکنیم. یعنی انبیا وقتی که یه نوعی از مردم ناراحت میشدند، خسته میشدند، یه ویژگی رو بیان میکردند که جلب توجه کنند، بگن ما اینیم پس ما توجه کنید. اون ویژگی رو از زبان سه تا از انبیای الهی میخوایم امشب اول بحث بشنویم. اول از زبان حضرت نوح سلام الله علیه بشنویم.
ابلغكم رسالات ربی و انصح لكم و اعلم من الله ما لا تعلمون.
خب همین ویژگی رو حضرت هود هم می‌فرماید. اونم بشنویم.
ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين.
و باز حضرت صالح هم همین رو می‌فرماید.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
خب بچه مشترک این سایه چی بود؟ نصح بود دیگه، نصیحت بود، درست؟ وجه مشترک این سایه این بود که هر سه این پیغمبرها فرمودن ما ناصح شما بودیم، ما ناصح شما هستیم. ببینید این ماجرا، این آیه آخری که از حضرت صالح این بزرگوار قرائت کردند، بعد از اینه که عذاب آمد فتولا عنهم، بعد حضرت صالح از اونها پشت کرد و روی برگردون، بعد گفت فرمود بابا من برای شما ناصح بودم گوش نکردید. نفهمید بابا من پیغمبر از جانب خدا اومدم، اونم خیلی مهمه، ولی زبان مشترک بخواد ایجاد بشه من خیرخواه شما بودم. چون نصح غالبا در همین معنی خیرخواهی به کار میره، اون معنای نصیحت هم مشتق از این معناست. حالا میبینید در برخی از روایات اینجوریه، اصلا واضحه این مسئله. خیرخواه شما بودم، یعنی آدم نشون بده به افرادی که میخواد براشون جذبشون بکنه، به یه سمت اونا رو سوق بده، نشون بده که خیرخواه اینهاست. من خیرخواه شما بودم، گوش نکردید. بعد فقط فرمود که شما اصلا آدم خیرخواه رو دوست ندارید. مشکل شما اینه که اصلا آدم خیرخواه رو دوست ندارید. خب این مسئله نصح و خیرخواهی، حالا چیه سرش بحث میکنیم ها، که مثلا چه چیزایی میتونه باشه، ولی انقدر مهمه که شیطان ببینید دل رو چجوری جذب میکنه این مسئله خیرخواهی، که من نشون بدم خیرخواه شما. شیطان برای اینکه حضرت آدم سلام الله علیه رو فریب بده اومد این رو گفت:
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور.
شیطان اومد قسم خورد برای حضرت آدم و حوا که من ناصحم، من خیرخواهم. گوش کنید، انقدر مسئله نصح در جلب دلها مهمه که اون طرف هم که میخواد این طرف رو جذب بکنه از این حد ترفند استفاده میکنه. من خیرخواه شما هستم، خودش رو خیرخواه نشون میده، خیرخواه یک سری از افراد خودش رو نشون میده. خیرخواهی هم چیز عجیبی نیست ها. حالا شما ما فکر نکنیم مثلا یک اتفاق عجیب و غریبی، ولی یه ویژگی داره خیرخواهی که اون ویژگی شاید در ماها کمتر یه وقتی خدای نکرده دیده بشه، و اونم اینه که واقعا از ته قلب ما به سعادت این آقایی که میخوایم باهاش حرفی بزنیم واقعا نسبت به سعادت اون دلنگران باشیم، واقعا به او یک محبتی داشته باشیم که من میخوام دوستت دارم که دارم اینجوری میگم. عرض کردم چند شب پیش از که خدا به پیغمبرش فرمود بابا خودتو داری میکشی به خاطر اینکه اینا ایمان نمیارن، خب پیغمبر خدا دلش میسوخت. یعنی این مسئله خیرخواهی یک امری است که از درون انسان در میاد. آدم در گامهای اولیه تبلیغ، در گامهای اولیه جذب دیگران، در گامهای اولیه اصلاح باید واقعا احساس بکنه که خیرخواه دیگرانه، و واقعا باید همین جور باشه، یعنی واقعا باید خیرخواه باشه. وقتی خیرخواهی در همه اموره، مهمترین مسئلهش مسئله ایمان افراده، چون بدون ایمان که اصلا مردگیه، حیات نیست بدون ایمان. مهمترین مسئلهش اینه که شمایی که مورد خطاب منی، شمایی که میره دوستتو مورد خطاب قرار میدی، منی که مورد خطاب شما قرار میگیرم، اولین خیرخواهی شما و من در حوزه ایمان ما باشه نسبت به هم دیگه، و بعد در امور دنیا هم همینجور. من خیرخواهم، آقا زندگیت اینجوری نابود میشه. باز برگشتیم به این نکته که مؤمنین میتونن فقط اصلاح جدی بکنن. من امور دنیای شما رو هم من خیرخواهم، من مؤمن خیرخواهم. وقتی اینجا حرکت‌های جهادی و سازندگی و چه و چه و چه و چه خیلی مهم میشه، یعنی واقعا وقتی در جامعه یک مؤمنی رو نگاه میکنن احساس نکنن که این یه آدم مچگیره، بی‌اعصابه، که حالا گیر داده به اعمال ما، پا تو کج گذاشتی، پا تو راست گذاشتی، بالا رفتی، پایین اومدی. واقعا احساس کنن یه آدم خیرخواهیه که تو همه امور، حتی امور مادی خیرخواه ماست. امور مادی هم باید جریان مؤمن بهش توجه بکنه، چون مهمه در مسئله ایمان مردم. خب یک روایتی از امام باقر علیه السلام بشنویم. حضرت فرمودند که خدای متعال یک سری بندگانی خودش رو انتخاب میکنه که اینا اهل کار خوب بشن. بعد فرمود که اونهایی که نیاز دارن که مورد کار خوب قرار بگیرن، حالا یه مشکلی داره طرف، اونا رو هم امر میکنه برید سراغ اینا. بعد به اینایی که توفیق داده کار خوب بکنن و انتخابشون کرده راحت هم میکنه، یعنی میگه آقا اینا یه جوری کارو قرار میده که اینها وقتی میخوان کار خیر بکنن خیلی راحت میتونن انجام بدن، راحت مشکلای بقیه رو حل میکنن. بعد از اون طرفش هم حضرت فرمودن، این روایت مولا اگر سندش هم میخواید بدونید سند صحیح هست الا کسی به نام داوود رقی که بین تضعیفش و توثیقش به قدری اختلافه، حالا خوندن سند وقت میگیره. خب از اون طرفش هم حضرت میفرمایند خدا یه عده رو انتخاب میکنه اینا بعدشون بیاد کار خیر انجام بدن، بعدم میگه نرید سراغ اینها، بعدم هر کی بره سراغ اینا کارش درست راه نمیفته. کار خیر انجام دادن برای دیگران اصلا یک توفیقیه که خدا خوباشو جدا میکنه برای این مسئله، یه توفیقیه خدا میده. مؤمنینی که چنین توفیقی ندارند باید فکر کنن نسبت به خودشون، باید فکر کنن من یا خیرخواه بقیه نیستم که چنین توفیقی ندارم، یا یه علتی دیگه ای داره، یا حالا شایدم توان ندارم نمیدونم. ولی خیر رساندن به دیگران اصلا یک توفیقی از جانب خدای متعال. خب این خیر رساندن خصوصا نسبت به طبقات پایین جامعه، اینا رو میدونید و نمیخوایم وارد بحثش بشیم. شما تو اسلام تکون میخوری باید به فقیر صدقه بدی، یه سریش کفاره است، یه سریش کفاره است، واجبه، واقعا هم اینجوریه. نیه وقتی نگاه بکنید تکون میخوری باید کفاره بدی، حالا خصوصا تو بعضی جاها مثل حج. جدای از اون اتفاق کوچیکی میفته، آقا صدقه باید بلا رفشه، و فقرا باید توجه جدی کرد. اگر رسیدگی به امور فقرای جامعه در عهده مؤمنین نیست، این مشکل از مؤمنینه. این آیات رو هم بشنویم کم کم بحثو جمع کنیم.
والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم.
جالبه این دوتا آیه قبلش اینه که یه آدمایی خدا داره یه سری وصف میکنه، اینا بر نماز خودشون پایبندن، بعد بلا فاصله خدا میفرماید ببین حق فقرا رو هم میدند. حالا این روایات هم کردن بر حقوق واجبه و یا هم شده بر اون حقوق غیر واجبه اینا بماند، ولی بالاخره به فقرا توجه داره. بعد از نماز ها اینقدر اهمیت داره، اون ستون دین بلا فاصله بعدش. خب بحث خیرخواهی رو با این جمع بکنیم که یکی از مهمترین موارد خیرخواهی اینه که امیر المؤمنین میفرمایند فاما حقکم علی فالنصیحه لکم. حاکم نسبت به مردمش نصیحت داشته باش، خیرخواه باش، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. حالا فکر کنید روش تا ببینیم چه برداشتی میخوایم از این مسئله بکنیم. خب ویژگی بعدی که میخوایم صحبت بکنیم سرش و بگیم اون ویژگی است که قرآن کریم از مؤمنین توقع دارد، یه ویژگیه که یه تخصیصی میزنه به همه این صحبتهایی که ما امشب این سه شب چهار شب با هم داشتیم. یعنی همه این صحبتهایی که با هم داشتیم درست، من تو توی یه قالبی باید بیاد، یه چیزی بهش تخصیص میزنه. اون برای فردا شب انشاءالله خواهد بود. صلوات نبی.